خلفهم ولا يريد شيئا من علمه إلا وما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم لا إكراه في الدين أحد يشهد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم الظلمات أولئك أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمده فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرزين صلوات نائب الفرج رجل فرج خب رسیدیم به این قسمتی که فرمود الالله تدعون شما به سوی خداوند دعوت میکنید و علیه تدلون و به سوی او راهنمایی میکنید و بهی تؤمنون خودتون هم به او ایمان دارید آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه خود رسول ایمان دارد به آنچه که از خدا بر او نازل می شود آمن الرسول ایمان آورد رسول یعنی خود رسول جزو مؤمنانه آمن الرسول ایمان رسول حالا درسته که ایمان رسول فوق ایمان مؤمنانه رسول الله مؤمنین همه شعب ایمان رسول الله هستند همه شاخ و برگ ایمان رسول خدا هستند ولی خود رسول الله مؤمنه جزء مؤمنین رسول الله چون می‌فرماد آمن الرسول خود رسول جزء مؤمنینه مؤمنه اصلا خود خداوند سبحان مؤمنه مؤمن یکی از اسامی خداوند سبحانه که در آخر
سوره هشت میخونیم سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. مؤمن از اسماء الله، خود رسول هم مؤمنه، ائمه اطهار هم مؤمنن، که میفرماد و بهی تؤمنون، شما به خدا ایمان دارید، باور دارید خدا رو. شاید خیلی کسایی از خدا دم بزنن ولی به خدا ایمان نداشته باشن. در روایات ما خیلی بحث شده رو این مسئله که اسلام یه چیزه، ایمان یه چیز دیگه است. در یک تعبیری امام صادق علیه السلام می‌فرماد اسلام مثل مکه است و ایمان مثل حرمه، مثل اون بیت الله الحرامه. هر کی داخل بیت الله الحرامه که مؤمنه، داخل مکه هم هست، یعنی مسلمان هم هست، اما هر کی داخل مکه هست داخل حرم نیست. منظور اون مسجد الحرام رو منظورمونه، یعنی هر کی مسلمانه معلوم نیست مؤمن باشه، اما هر کسی که مؤمنه مسلمان هست. که مؤمنین قلیلن و بهی تؤمنون، شما ایمان دارید به او. و لهو تسلمون، و تسلیم او هستید. این تسلیم یکی از مقامات ایمانیه. تسلیم بودن خیلی مقام بلندیه که انسان تسلیم باشه. تسلیم، رضا، اینها از مقاماتی که یه حرفی ما ازش شنیده ایم، این که انسان در مقابل امر خدا تسلیم باشه، هر چی که میگه چش. شیطان خدا رو قبول داشت ولی در مقابل امر خدا تسلیم نبود. تسلیم اونه که میگه چشم، هرچی تو میگی همونه. که آقا سید الشهدا در اون دعایی که در قتلگاه ازشون نقل شده در بعضی از کتابها، که دعایی نسبتاً مفصلی هم هست، که یه قسمتش اونجایی که فرماد رزن به رضائک و تسلیمن لامرک، که این یه قسمتی از اون دعای نسبتاً بلنده که اگر اشتباه نکنم کف امیر روایت کرده اون دعا رو، حدود یک صفحه هست. خیلی دعای اللهم متعال المکان عظیم الجبروت واسع المغفره عریض الکبریا فعال لما تشاء و الاخر. اون دعای خیلی عجیب و غریبی هم هست که می فرماد تسلیما لامرک، تسلیم امر تو هم. این همون مقام در اصطلاح عرفا میگن فنا. فنا یعنی چی؟ یکی از مراحل فنا اینه که یعنی نفس من فانی شده باشه. یکی از مراتب فنا، یکیش رو عرض میکنیم، اینه که نفس وقتی فانی شده من دیگه نیستم. من دیگه نیستم یعنی شخصیت من نیست، نه، یعنی نفسانیت من دیگه این وسط نیست. من چی دلم میخواد نیست دیگه، همه وجودش اینه شده تو چی میخوای، همه وجودش شده که تو چی میخوای. در مورد سلمان یا ابوذر روایت داریم که جعل هواه و هوا علیان، هوای خودش رو هوای علی قرار داده بود، یعنی خواسته خودش رو خواسته امیرالمومنین قرار داده بود. من چیزی نمیخوام، تو چی میخوای؟ این میشه اون مقام تسلیم که گفتیم یکی از مراتب عالیه فناست. داره یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، اینها هم گروه هایی بودن دیگه، با هم مباحثات داشتن، شاگردان امام صادق، مریدان ایشون. علم، ایمان بدون علم نمیشه که، ایمان بدون معرفت نمیشه که. اینها جلساتی داشتن، مباحثه داشتن با هم، کلمات امام صادق علیه السلام رو می آوردن، روش کار می کردن. گاهی وقت می افتادن با هم تو قرآن مطلبی رو در بیارن. اینا روایات داریم تک تک. یکیسی به امام صادق و ما یه دوستی داریم، این هر مطلبی از شما نقل میشه میگه سمعا و طاعتا، تسلیم. ما اسم اینو گوشیم تسلیم، اسم این دوستمون رو گوشیم تسلیم، از بس تسلیم امر شماست. یعنی هر چی میگیم میگه بله چشم، که آقا خیلی تشویقش کرد، باریکلا. کسی تسلیمه که رو خواهش نفسش پا گذاشته باشه، ولا اون چیزی که روبروی امام میایسته همون نفسه. یزید چرا روبرو حضرت میایسته؟ عمر سعد چرا روبرو حضرت میایسته؟ حالا یزید میگیم کافر بود اصلا، ولی عمر سعد کافر نبود که. عمر سعد مسلمان بود، به خاطر هوای نفسش روبرو امام ایستاد. هر کسی هم که هوای نفس داشته باشه روبرو امام ایستاده، چون خیلی جاها امام یه چیزی میگه مخالف نفس ماست، نفس ما خوشش نمیاد. خب اونجا تسلیمی یا نه؟ اونجا به حرف نفست گوش میدونی میکنی یا به حرف امامت؟ اگر نفس سرکوب شده باشه، یاد گرفته باشه اطاعت کنه، اگرم مخالفش باشه با یه مقدار قرقر و سرسر گوش میکنه به حرف. اما اگر نه، نفس قوت داشته باشه، میگه امام گفته که گفته، امام گفته، این همه که وایستادن جلو امام چجوری بود، پیغمبر گفته بود، گفته باشه، ما ریاست رو ما میخواییم، گفته علی رئیس باشه، نه کی گفته، خاطر نفس شما میسته دیگه روبروی امامت و ولایت. تسلیم اونیه که هرچه تو میگی چشم، و لهو تسلمون، شما تسلیم امر او هستید، تسلیم او هستید. که تسلیم بعضی گفتن از رضا هم بالاتره، مقام رضا. حالا مقام رضا چیه؟ اینا دیگه مال اون افقهای بالاست ها. رضا مقامیه که یکی از اهل معرفت میگه اگر خداوند مرا پلی قرار دهد که همه مردم به وسیله من برن بهشت، به وسیله من برن بهشت، و خداوند تنها مرا ببرد جهنم، همه به وسیله من رفتن بهشت، بعد مرا تنها ببرد جهنم، حتی در دلم هم خطور نخواهد کرد که چرا، با اینکه من بویی از مقام رضا نشنیدم، من بویی از مقام رضا نشنیدم، ولی این گونه‌ام. حالا میگه تسلیم از مقام رضا بالاتره. چه جور تسلیم از مقام رضا بالاتر میشه؟ میگه چون وقتی تو راضی هستی، تو هستی که راضی هستی، از یه منیت این وسط هست، منم که راضیم. این منیت که وقتی رفت کنار، اون میشه تسلیم، اون میشه تسلیم. البته یادمون باشه تسلیم دو جوره. یه موقع تسلیم مثل اینجا و لهو تسلمون، تسلیم او هستید شما، تسلیم او میکنید خود را، تسلیم او کرده اید خود را. یه موقع میگیم به امرهی، تسلیم امر او هستید. این تسلیم امر او اون اوامر شرعی رو منظوره. اون جایی که تسلیما لامر که میگه تسلیم امرن، یعنی اطاعت. هرچی امر کنیم ما اطاعت میکنیم. ولی یک موقع تسلیم در مقابل مشیته، تسلیم در مقابل مشیت فوق تسلیم در مقابل امره. و به امرهی تعملون، و به امر او عمل میکنید شما. امر خدا رو عمل میکنن و کار ندارن کی چی میگه. لا تأخذه لومة لائم، لا تأخذهم في الله لومة لائم. در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کنندهی باک ندارن. یعنی وقتی پای خدا میاد وسط، امر خدا میاد، دیگران چی میگن؟ مردم چه جور فکر میکنن؟ میگه از چی کار داریم مردم؟ پیامبر خدا رفت به خواستگاری ام سلمه. ام سلمه همسرش یکی از صحابی پیامبر بود، توی یکی از جنگ ها به شهادت رسید که این حووش حفصه بود، حفصه دختر عمر با این حوو بودن. چهار ماه و ده روز که گذشت پیامبر اکرم رفت خواستگاریش. ام سلمه گفت یا رسول الله، من تازه عدم تموم شده، الان مردم چی میگن؟ لااقل بذارید یک سال بگذره. رسول خدا فرمود مردم چی میگن؟ این حکم خداست، امر خدا رو بذاریم کنار که مردم چی میگن. خب اون که میشه حکم جاهلیت، اون که میشه حکم جاهلیت، مردم چی میگن؟ و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. آن کسانی که حکم نکنن به آن که خدا نازل کرده است، اینان فاسقانن. و من لم يحكم بما انزل الله، آن کسانی که حکم نکنن به آن که خدا نازل کرده، اینا فاسقن. یعنی ببینن مردم چی میگن، ببین خدا چی گفته. الان نیست ما به طبق رأی و نظر مردم پیش بریم. این مردم همون مردم زمان جاهلیت هن، با آداب و سنن، و حالا یه مقدار آداب و سننشون عوض شده، افکار همون افکار جاهلیه. مگر طبق نظریه اسلام مردم رشد کرده اند؟ رشد یافتگان اسلام هن مگه؟ نه، هر جوری که خواسته بزرگ شده، هر افکاری که تو جامعه بوده پذیرفته، حالا یه نمازی هم خونده این وسط. پیدا مسلمان نیستیم که اون مسلمانی که رسول خدا گفته تربیت یافته اسلام باشن مردم. عرض کردم یک همسایه‌ای داشت بایزید، یهودی بود. یه شخصی بهش گفت مرد حسابی، این همه از اطراف و اکناف عالم میان خدمت بایزید مسلمان میشن، از کرامات او میبینن، ایمان میارن، اسلام میارن، تو این همه سال همسایه ایشون بودی هنوز یهودی؟ گفت بله، منم کرامات ایشون رو دیدم، اما اگر اسلام آن است که بایزید دارد، مرا طاقت آن نیست، و اگر آن است که شما دارید که به کاری نمی آید، مثل همون یهودی بودن منه، منم یهودی هم همه کار میکنم، شما مسلمونی همه کار میکنی، چه فرق میکنی با هم؟ اسممون فرق داره. آخه یه جایی مسلمون و یهودی نشسته بودن، مسلمون همسفر شدن، قضا باز کرد، قضا آبگوش بود، حالا چی بود؟ یهودی آمد خورد. مسلمون گفت ببینم میگه ذبیحه ما، یعنی گوسفندی که ما ذبح میکنیم طبق آیین شما حرام نیست بر شما، یعنی قضای ما رو شما حرام میدونید، نباید بخورید. گفت آره ولی یهودی بودن منم مثل مسلمون بودن تو آخه، منم تو چجوری مسلمونی دست گل، منم همینجوری یهودیم. مثلا یهودی ها خیلی یهودی هم، خیلی پابند دین و آیینشون هم، ما مثل مسلمان های خودمون. کی به امر او عمل میکنه؟ و به امرهی تعملون، یه جاهای راحته به امر خدا عمل کردن، اما یه جاهای سخت میشه کار. انسان بخواد به امر خدا عمل کنه، خیلی چشمایی ورقلوم بیده دارن نگاش میکنن، همه میگن تو چادر سرت کردی توی جوامعی، حالا نه جامعه ما، مثلا تو نماز میخونی، اونجا انسان عمل کنه به امر خدا. یه جاهای امیرالمومنین عمل میکرد، همه اعتراض میکردن، همه صداشون در میامد. مثلا معاویه رو حضرت عزل کرد، هم ابن عباس گفت آقا نکن این کارو، معاویه تو شام بود، بذار سر فرصت تو نامه بهش بده بگو تو خلیفه، تو جانش چیز منی، والی منی، دلش خوش بشه. بعد یواش به یه بهانه بیارشو مکه، بعد که آمد دستگیرش کن. حضرت فرمود امکان نداره لحظه ای بذارم سر کار بمونه، این به امضای من علی بخواد سر کار باشه. منم میدونم حیله کردن چیه. حضرت فرمود پای نیرنگ باشه، من خیلی نیرنگ بازتر از معاویه‌ام، خیلی حیله های بلدم، ولی بنا نیست ما حیله کنیم. چون معاویه توی مدت خیلی حیله هایی به کار می برد، یکیش اون نمونه تو صفین قرآن سر نیزه کردن. و به امرهی تعملون، شما به امر او عمل میکنید. وقتی به امر او عمل میکنید یعنی به امر خودتون نیست. وقتی انسان به امر خدا عمل کرد دیگه به امر خودش نیست. یه جایی میشه تمام حرکات و سکنات انسان میشه طبق امر خدا، تمام حرکات و سکناتش، سکوتش، حرف زدنش، نشستنش، برخواستنش. خواجه عبدالله انصاری میگه من روایات رو میخوندم، جوان که بودم طبق روایات عمل میکردم، جوری شده بود من اگر دست به پهلو میگرفتم از من میپرسن آقا این روایتش چیه، چون میدونستن من طبق روایت عمل میکنم. دستمو میذاشتم به پهلوم میگفتن آقای روایتش چیه، اینجا چه روایتی داریم. و به امرهی تعملون، شما به امر او عمل میکنید. یک موقع امر در اینه که سکوت کن، یک موقع امر در اینه که قیام کن. شما مستحضر هستید نامه هایی سر به مهر از جانب خداوند سبحان به نبی اکرم نازل شد که اینها به دست اوصیاش داد، به هر کدام فرمود مهر خودت رو بردار، نامه خودت رو باز کن، به مضمونش عمل کن. شیخ صدوق روایت کرده، مثلا خیلی هم کوتاه، خیلی هم کوتاه نامه هاش، حالا اونی که روایت به دست ما رسیده کوتاهه، دستوری که هر کدام از امامان داشتن که چه کنن. مثلا در مورد آقا سید شهدا میفرماد یارانت رو جمع کن و خروج کن، آماده باش برای شهادت، کارت اینه، نقش تو به عنوان امام اینه، باید اینجوری عمل کنی. به امام سجاد میگه گوشه خانه ات بنشین و به عبادت مشغول باش. این اون عبارته، حالا یکم اضافه تر میشه داشته، یه دوده یه خط دو خط هر کدام، دستوری که از جانب خداوند داشتن که چه کنن. امام صادق علیه السلام میفرماد علوم اجدادت رو باز کن برای مردم، بگو، منتشر کن. هر کدام دستور عملی که طبق او به امرهی تعملون، به امر او عمل میکنن. و الی سبیلهی ترشدون، و به سبیل او ارشاد میکنید مردم را. سبیل در عربی میدونید ما راه که میگیم چند جور راه داریم، یعنی چند تا لغت داریم برای راه، مثل مسیر، مسیر یعنی راه، طریق یعنی راه، سبیل یعنی راه. اینا هر کدوم به یه راهی گفته میشه، هر کدوم به یه راهی گفته میشه، به هر راهی مسیر گفته نمیشه، یا به هر راهی طریق گفته نمیشه، به هر جاده‌ای، اینا معنی جاده است. سبیل، سبله، شنیدید سبله، سبیل، همین سبیلی که ما به کار میبریم عربی دیگه، سبیل، سبله در عربی میگه. این سبله با همون سبیل از یه ریشن. سبیل چیه؟ موهایی که پشت لب میروه، نازکه، به راه‌های نازک، به راه‌های باریک عرب میگه سبیل، به راه باریک. و الی سبیلهی ترشدون، به اون راه‌های باریک خدا راهنمایی میکنید مردم رو. یعنی به طرف خدا میخوای بری از کدوم راه برو؟ یک موقع هست طریق، طریق اون ترق کوبیدنه، یه جاده‌ای که بر اثر حرکت کاروان‌ها کوبیده شده. خب الان چون آسفالته، این جاده‌های روستایی دیدید بعضی جاها بر اثر رفت و آمد مثلا تو روستاها، تو کوها جاده درست شده خود به خود بر اثر کوبش، یعنی اسب و الاغ و انسان پا گذاشتن اونجا کوبیده شده. اونجا میشه طریق. طرق، راه‌ها، راه‌های اصلی که مثلا بود زمان قدیم، اینا چون خیلی حیوانات و قافله‌ها و کاروان‌ها می‌رفتن می‌آمدن، این بر اثر فشردگی اون طریق جا مینداخت، مشخص بود، اون راه بزرگ معلوم بود. راه بزرگ راهی که همه میدونن کدوم وری باید برن. اما سبیل اون راههایی که هر کس بلد نیست، راه باریکه هاست. اونا رو هر کسی نمیدونه. از کجا میگید هر کسی نمیدونه؟ چون آیه قرآن میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون کسانی که در ما جهاد کنند ما سبلمون رو به اونا نشون میدیم، اون راه باریکه ها رو نشون میدیم. یعنی همه کس اونا رو بلد نیست، غیر از اون طریق اصلیه که همه باید برن، غیر از اون طریق اصلیه که باید برن به اون راه باریکه هایی که همه بلد نیستن، به اون راه باریکه هایی که همه نمیتونن برن اصلا، نه بلدن و نه میتونن برن. شمایید که راهنمایی میکنید مردم رو که این نزدیکترین راه به خداست، اگه میخوای بری این نزدیکترین راهه، و هر کسی هم یه راهی داره به سوی خدا. اینکه یه راهی داره به سوی خدا، نه که هر کی یه دین داشته باشه، نه، دین مشخصه، صراط اون طریق بزرگ مشخصه، ولی یه کسی هست این به وسیله نماز ترقی میکنه، باید بچسبه به نماز. میگن علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد، استادشون سید علی آقازی به ایشون گفته بودن شما فکر کن، بیشتر فکر کن. آیت الله بهجت که باز شاگردای قاضی بودن به ایشون گفته بودن شما بیشتر ذکر بگو. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، ذکر از زبانش نمی افتاد، نمی شد یه لحظه شما ببینید این زبان نچرخه به ذکر خدا. ولی اونایی که خدمت علامه طباطبایی بودن میگه ساعت آخیره میشد به یه جا در فکر فرو میرفت. هر کس یه راهی داره، اون سبیل، اون راه باریکه ها رو شما بلدید، اون دیگه جایی نیست که هر کسی بدونه. یک سری چیزهای کلی در شریعت ما گفته شده، برای همگان هم هست، نماز بخونید، روزه بگیرید، این کارا رو انجام بدید، این کارا رو انجام ندید، این میشه راه اصلی. اما گفتیم یه سبیل هایی هست، راه باریکه هایی، کسی اومد خدمت رسول اکرم دزدی میکرد، خودش گفت آقا من دزدم چی کنم دزدی نکنم، آقا چی کنه دزدی نکنه. حضرت دیدن از اون سبیل ها رو نشونش داد، گفت تو قول بده دروغ نگی، قول بده دروغ نگی. آقا دروغ به دزدی چه ربطی داره؟ گفت تو قول بده، اون قول داد دروغ نگه. شب خواست بره از دیوار مردم بالا، گفت اگه فردا رسول خدا از من پرسید دیشب چی کردی، قول دادم دروغ نگم، باید بگم راستشو. هر کاری اومد کنه، گفت اگر ازم پرسیدن این کارو کردی دروغ که نمیتونم بگم. کسی که دروغ میگه این همه گناهانو مرتکب میشه، کسی دروغ میگه همه گناه ها رو مرتکب میشه. رسول خدا فرمود تو دروغ نگو، این کلیدش بود، ترک کرد، دزدی رو ترک کرد. یه کسی دیگه اومد روایت داریم خدمت رسول اکرم، گفت یا رسول الله یه چیزی به من بگو، یه دستور العمل خاص، یه سبیل. آقا فرمود غضبت رو کنترل کن. گفت خب حالا غضب که باشه کنترل میکنم، یه چیز دستوری. آقا فرمود غضبت رو کنترل کن. رفت یه چند قدم دوباره برگشت، گفت یا رسول الله یه دستوری بده به من. فرمود غضبت رو کنترل کن. یعنی این اون سبیلی که شیطان ازش وارد میشه بهت، که یه مرتبه دست به شمشیر میبری قده ای رو قتل عام میکنی. هر کسی سبیلی داره، یه راهی داره. الی سبیلهی ترشدون، به سبیل او شما ارشاد میکنید مردم رو. که این کار باید انجام بدی، تو سخاوت داشته باش. مثلا سخاوت داشته باش، به مردم بذل و بخشش کن. میبینیم دستور عملهایی که به هر کدوم از شاگردانشون میدادن یا به مردم، یکی از همین امور شریعت خارج نیست ها، ولی اون راهکار مخصوص اون شخصه. و الی سبیلهی ترشدون، بعضی از سبیلها هم هست سبیل شیطانه، بعضی راهها هست راه شیطانه. شیطان میگه آه اینجا صراط مستقیم، اینجا تابلو زده، اینجا از این بره. طرف وقتی دعواش میشه، غضب که میکنه، همه حق رو میده به خودش. بعد اون وقت چون همه حق رو میده به خودش، همه باطل رو میده به طرف مقابل، حکم میکنه که من هر کاری میتونم کنم، حکم میکنه که من هر کاری میتونم. شیطان میگه حق تو، این فلان کار رو در حق تو کرد. حالا نمیگه خودت بدتر از این در حق این کرده ای. نزدیکترین حالت شیطان به انسان موقع غضبه. خیلی راههایی رو شیطان گذاشته که این از این طرف برو، از این ور برو. و اگر انسان ولایت بالا سرش نباشه، چه بسا که از بیابانهای بیاب و علف سر در بیاره، که در آوردن خیلیا. خیلیا به اسم اسلام و دین و اینها سر از ناکجا آباد در آوردن. پناه بر خدا. و به قولهی تحکمون، و به قول خداوند شما حکم میکنید. اون که خدا گفته ملاک قرار میدید. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم المفاسقون. خیلی ها هستن به قول خدا حکم نمی کنن، بلکه به قول جاهلیت عمل می کنن. اف حکم الجاهلیت یبقون. آیا حکم جاهلیت رو دنبال می کنید؟ حکم جاهلیت یعنی چی؟ مال زمان بت پرستان؟ نه، یعنی حکم غیر خدا میشه حکم جاهلیت. دنبال حکم جاهلیت میگردید چجوری حکم میکنن؟ یا باید ببینید خداوند در این زمینه چی گفته. و به قولهی تحکمون، به قول او حکم میکنید. و در این راه از هیچی نمی هراسید، کشته شدن، اسارت، شهادت. دیگه ائمه ما نشون دادن که در موقعی که امر خدا وسط هست، هیچ چیز دیگه رو لحاظ نمی کنن. منتها عزیزان من، انسان برای اینکه تابع اهل بیت بشه، با جهل نمیشه تبعیت کرد از اونها. متخذ الله ولیا جاهلا، خدا هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. شما باید به قول خداوند آگاه باشید که به قول او حکم کنید، از امر او آگاه باشید که به امر او عمل کنید. امر او رو باید بشناسید که در مقابل او تسلیم باشید. پس همه اینا یعنی چی؟ یعنی علم. باید عالم باشی به دین خودت، دین هم فقط نماز و روزه و خمس و زکات نیست، اینا مناسک دین ماست. معارف و اخلاق دین رو هم باید بلد باشی، معارف و اخلاق دین رو هم باید بدانی. حضرت عیسی مسیح فرمود ندانستن عذری نیست برای جاهل، که اگه در قیامت ازش بپرسن چرا نکردی بگه نمیدونستم، اگه بگه نمیدونستم میگن چرا نمیدونستی، چرا نرفتی دنبالش یاد بگیری. فکر نکنید این عذره چون نمیدونستیم خیالمون پس راحته، نه خیر، اگه ندانیم میگن چرا نرفتی دنبالش یاد بگیری. خداوند سبحان به هممون انشاءالله توفیق معرفت عنایت کنه. این قسمتی از بحثمون رو اجازه بدید یه مقدار از وقایعی که در کربلا اتفاق افتاد بعد از وقعه عاشورا عرض کنیم خدمت عزیزان. ظاهرا شب عاشورا، حالا یا شب عاشورا بود یا یک شب قبل از شب عاشورا، جناب حبیب ابن مظاهر یا حبیب ابن مظهر به آقا سید الشهدا عرض کردن آقا عده‌ای از ایلیاتی‌ها که از قبیله بنی اسدن، چون حبیب ابن مظاهرم اسدی بود خودش، بنی اسد از اون قبائل خیلی بزرگ بودن که خیلی ریشه میشه داشتن، عده‌ای هم ایلیاتی بودن مثل این اشایر ما که کوچ میکنن، کوچ نشین بودن تو همون عراق و اینا الان هم هستن. در همین نزدیکی اینا خیمه زده اند، نه همین نزدیکی که حالا مثلا فاصله نزدیکی بود. اگر اجازه بدید من برم سراغ اینا و عده‌ای یار جمع کنم بیارم. حضرت فرمودن هر جور خودت مایلی. حبیب بلند شد و رفت. اون موقع میدونید از شب هفتم به بعد کاروان ابو عبدالله در محاصره کامل بود، تمام دور و بر رو، یعنی کسی خارج و وارد نمیتونست بشه مگر کسی یواشکی مثلا مخفیانه. حبیب خارج شد رفت سراغ قبیله بنی اسد و بزرگشون رو دعوت کرد و سخنرانی کرد، گفت من اینکه میشناسید من اسدیم، حبیب ابن مظاهرم، نوه پیامبرتون اینجاست و اینها دورشو گرفتن میخوان بکشنشونو، حاضرید ایشونو یاری کنید. سخنرانی کرد که متن سخنرانیش هم هست، حدود 100 نفر بلند شدن، یعنی اون قبیله حالا شاید 100 تا مرد داشته. گفتن بله ما حاضریم جانفشانی میکنیم. شمشیرها رو بستن آماده شدن که بیان. یه نفر از اینا ملعونی بود، دوید رفت به عمر سعد خبر داد. عمر سعد هم یه 400 نفر نیرو فرستاد که جلو اینا رو بگیره. اینا وقتی آمدن رسیدن درگیری شد، درگیری شد، بزن بزنی شد و دیدن که نمیتونن مقاومت کنن چون اینا خیلی بودن، 400-500 نفر بودن، اینا حدود 100 نفر. بعد از این درگیری مختصری که شد و دیدن نمیتونن مقاومت رو بشکنن و خودشون رو برسونن به ابا عبدالله، فرار کردن. فرار کردن. حبیب یواشکی آمد خودش رو رسون به ابا عبدالله. اینها که فرار کردن گفتن خب الان عمر سعد نیرو میفرسته دمار از روزگار ما در میاره، چه کنیم؟ رسیدن به قبیله سری کوچباش اعلام کردن، سری خیمه ها رو خرگاه رو جمع کردن و اون گله های رمه های گوسفند رو هی کردن و تو کوهستان به اون طرف های صعب العبوری که بلد بودن رفتن، چون گفتن ما جنگیدیم با اینا، الان اینا میان میریزن سر ما دیگه، قاعدش اینجوری بود، در حالی که عمر سعد کاری به اونا نداشت، فقط میخواست اونا دخالت نکنن، کارش با امام حسین بود، ولی اونا خب نمیدونستن چیه. اینا تا اینجا تا جایی که تونستن تاختن، تاختن یعنی با رمه و حالا خیمه و خرگاهشون جمع کردن رفتن رفتن تا یه جاهایی که بلد بودن، خودشون ایلیاتی هن تو کوه و دشت و اینا میگشتن، همه جا رو بگه جاهای مناطق صعب العبوری رفتن که دشمن نتونه هجوم کنه طرفشون. دو سه روزی که گذشتن خبری نشد، ظاهرا کسی نیامد دنبالشون. گفتن که دو سه تا مثلا سوار بفرستیم ببینیم لشکری چیزی نمیاد، ظاهرا چند تا سوار هم بفرستن و ببینن نه از لشکر تغییرشون نمی کنه کسی. گفتن پس چی شد اینا چرا نیامدن دنبال ما؟ برگردیم ببینیم داستان چی شده، نکنه شاید صلح شده یا مثلا اتفاقی افتاده، بالاخره ببینیم عاقبت چی شد. که اینا برگشتن آمدن کربلا، کی رسیدن کربلا؟ وقتی که سه روز ابدان مطهر شهدا روی زمین افتاده. قبیله بنی اسد که آمدن، چجوری شد اینا آمدن؟ اینا همونایی بودن که درگیر شدن متفرق شدن، بعد دوباره برگشتن ببینیم چه خبر شده، که دیدن بدنهای شهدا روی زمین افتاده. بنابرای بعضی از اخبار دیدن یک سواری آمد که گفتن امام سجاد علیه السلام بوده. حالا چون اینها ابدان رو نمیتونستن شناسایی کنن، بدنهای بی سر چجوری شناسایی کنن کدوم بدن مال کیه؟ تازه اگرم سرها هم بود که نمیشناختن همه رو، که اون سواری که آمد به اینها معرفی کرد که این بدن بدن ابا عبدالله، این فلانیه، ایشون فلانه، یکی یکی به اینها معرفی کرد. اینها هم بدنها رو تو هر چی که دم دستشون بود، که خود بدن ابا عبدالله رو توی بوریا توی گونی پیچیدن. یا الله، و دفن کردن در امالی شیخ طوسی. نقل میکنه از یک کسی که زمان متوکل عباسی مأمور شده بود تخریب کنه کربلا رو، میگه ما رفتیم اون گنبدی که حالا بالای قبر بود خراب کردن، دستور دادن قبر رو نبش کنید، یعنی صورت قبر رو اصلا به هم بریزید، استخونهایی که اگه مونده به باد بدید که اصلا اثری از این قبر نمونه کسی بخواد بیاد زیارتش. میگه کارگرها وقتی داشتن قبر رو میشکافتن یه مرتبه دویدن سراغ من، خودش نقل میکنه ها، گفتن بیا قبر پیدا شده ولی جنازه تو قبره. میگه رفتم بالا سر قبر، دیدم یه بدن بی سر داخل یه بوریا پیچیده شده، بوی عطری از این قبر بیرون میزد. میگه وحشت همه ما رو گرفت که من دستور دادم سریع قبر رو ببندید، روی قبر رو بپوشونید، خاک بریزید، مسطح کنید و به هیچ کس هیچی نگید. یا ابا عبدالله ارباب بی کفن حسین، ارباب بی کفن حسین، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة أبيها وعلى بعدد ما اللهم كن لولي الحجة صلواتك دروازه سعاد قافله رو متوقف کرده. ای وای ای وای، چرا؟ گفتن اجازه بدید ما شهر رو آذین ببندیم، اجازه بدید به مردم بگیم اعلام کنیم که بیان تماشا. حسین، 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 آی حسین،
میزنن، یه عده دارن میرقصن، یه عده کف و سوت میزنن، یه عده اومدن به سرهای بالای نیزه سنگ میزنن. دم جمع شدن دارن به ناموس خدا نگاه برمود آخه قل جامعه به گردنم بزده بودم، نمیتونستم سرم و حرکت بودم، اینا رو ای داخل شهر جر خونه، ای وای ای وای، ای وای ای وای، ای وای ای وای، حسین حسین
زینب بیا مجرمی، زینب سگای شامی، زینب بیا مجرمی، زینب سگای شامی، تو بازار بیاد سال و فی کنت سال ولی
يا ابن الحسن يا ابن محمد وآل محمد عليه السلام.